در واقع حدود 600 کیلومتر رو از جنوب آلمان پشت سر گذاشتن و رسیدن به برلین. الان چند نفر در جمع شما هستن؟
این 30 نفر ترکیبی از یک جمع پناهجو و آلمانی هست، اکتیویست های آلمانی هم که در حمایت از ما هستن. در این چند ماه گذشته با ما وارد اعتصاب قضا شدن. 18 پناهجو هستیم و 12 حامی آلمانی، اکتیویست آلمانی.
در میان به نوشته برخی از روزنامه‌ها، شهرداری برلین در حال حاضر سرگرم بررسی این موضوع است که برای اسکان این پناهجویان اعتصابی آیا چادرهایی در اختیار آنها بگذارد و یا نه. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و به بخش دوم این مجله خوش آمدید. هرچند بخشی کوتاه است، اما کماکان با تازه ترین خبرها آغاز میشه و با مجله هفتگی جامعه ادامه خواهد یافت. نخست خبرها، این بار از همکارم مینا بهارمست.
با سلام. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا به جرم فرار از پرداخت مالیات به 4 سال زندان محکوم شد. او حق درخواست تجدید نظر دارد. دادستانی تقاضای 3 سال و 8 ماه زندان برای برلوسکونی و 3 سال و 4 ماه برای متهم دیگر، رئیس شبکه تلویزیونی خصوصی میدیاست را کرده بود. برلوسکونی و همکارش متهم هستند که حق نمایش فیلم‌های آمریکایی بر روی این شبکه خصوصی متعلق به او را از طریق قراردادهایی با شرکت‌های خارجی خریدند و درآمد زیادی داشتند، اما از پرداخت مالیات فرار کردند. پارلمان اروپا نسرین ستوده و جعفر پناهی را برنده جایزه سالانه ساخاروف معرفی کرد. نسرین ستوده فعال حقوق بشر حدود 2 سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین است. جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، نیز پس از انتخابات سال 88 به اتهام‌های امنیتی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شد. رئیس پارلمان اروپا روز جمعه اعلام کرد که اعضای هیئت اعزامی این پارلمان که قرار است شنبه به تهران بروند، در نظر دارند با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه ساخاروف، دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان مارتین شولتز، با اشاره به اینکه قرار است این هیئت پیام‌های تبریک به این مناسبت را به خانم ستوده و آقای پناهی بدهد، گفت اگر مقام های ایران اجازه دیدار با این دو را ندهند، هیئت اعزامی فوراً ایران را ترک خواهد کرد. لندن با درخواست غیررسمی واشنگتن برای استفاده از پایگاه نظامی بریتانیا در نقاط مختلف جهان مخالفت کرده است. به نوشته روزنامه گاردین، درخواست واشنگتن با هدف تقویت نیروی نظامی آمریکا برای رویارویی با آنچه تهدیدهای احتمالی ایران نامیده شده مطرح شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه حکومت بشار اسد را متهم کرد که آتش بس برقرار شده به مناسبت عید قربان را نقض کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سازمان که مقرش در لندن است میگوید درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان صبح امروز رخ داد. دولت سوریه میگوید به نقض آتش بس از جانب مخالفان پاسخ میداد.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. دوستان اجازه بدید که شماره پیامک گیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 20420-603-87-41-50 20420 یک پیش شماره همیشگیست و پس از اون 603-87-41-50. اگر گپ و گفتی با ما در رادیو فردا دارید، پیامکاتون رو به این شماره ارسال کنید. و نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. من الهی روانشاد به اتفاق همه همکارانم در پراگ و همچنین در گوشه و کنار جهان شامگاه آدینه دلپذیری براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون.
جامعه، یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. سلام میکنم به شما. من فهیمه خضر حیدری هستم و در این مجله نگاه میکنیم به آثاری که بحران در بازار ارز کشور بر روی جامعه ایرانی داشته. شاید آقای جانشین فرمانده نیروی انتظامی حق دارد که از قمار در بازار ارز میگوید. شاید این یک قمار عمومی است، قمار بزرگ. بعضی همه آنچه را که دارند به میدان میآورند و بعضی حتی با نداشته هاشان وارد بازی پر ریسک میشوند. قمار ارز، جایی در قلب تهران، چهارراه استانبول، میدان فردوسی. رهگذران دیگر فقط رهگذر نیستند. پرسشی مهم در سر هر آبر ساده است که بر سنگ فرش این خیابان ها گام برمی‌دارد. امروز قیمت دلار چند است؟ الان قیمت دلار چند است؟ نیروی انتظامی میگوید متخلفان بازار ارز را دستگیر کرده، اما این شاید بیش از تخلف یک رؤیای عمومی باشد، رؤیای یک شب پولدار شدن برای گروهی و رؤیای نجات یافتن و جان به در بردن از تنگنای معیشت برای گروهی دیگر، رؤیایی که غیر ممکن نیست. اما این قمار، این رؤیا، این هراس و تردید و ریسک عمومی با جامعه و شهروندانش چه میکند؟ از آنها چه میسازد؟ جامعه که این سطح از تنش اقتصادی به تجربه هر روزش بدل شده چگونه جامعه است؟ آیا آرامش و امنیت و هدف گذاری و آینده را حس می کند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
یه دونده دوی ماراتون رو فرض کنید که 42 کیلومتر دویده و وقتی داره به خط پایان نزدیک میشه، یه بار بر می دارن این خط پایان رو می برن 40 کیلومتر دورتر می زارن. در این حالت این دونده که خسته و امیدوار داره میرسه به اون جایی که در نظر داشته، یک بار می بینه که باید همون میزانی که تالا تلاش کرد دوباره تلاش کنه تا برسه به جایی که می خواسته. یعنی هر روز جامعه احساس میکنه که هدفهایی رو که در نظر داشته افرادش برای رسیدن به اون دورتر و دورتر میشه و خستگی اونها هم از مسیری که طی کردن و هدفا نرسیدن بیشتر میشه. توی چنین حالتی حالت استیصال و یأس و درماندگی به آدم ها دست. همه تلاشی رو که میتونستن بکنن کردن و بعد میبینن که باز دوباره هدف رفت دورتر. به علاوه جامعه رو به طور کلی از یه جامعه سالم دورتر میکنه، چون جامعه سالم جامعه ایست که هدفهای پذیرفته شده درش تعریف شده و راههای وصول به اون هدفها و رسیدن به اون هدفها هم تا حد زیادی در اختیار اغلب اعضای جامعه هست. ولی در این جامعه شما باید راههای ناسالم رو طی کنید تا برسید به اون هدفهایی که تازه جامعه براتون برگرفته. بنابراین توی همچین جامعه وضعیت امیدوارکننده ای به چشم نمیخوره.
ارز این روزها از شکل مسئله صرفا اقتصادی خارج شده. حالا ارز و بهای آن فقط موضوع خبرهای رسمی یا چالش‌های روزانه صاحبان چهارراه استانبول نیست. حالا دیگر ارز نقل محافل است. از خانه گرفته تا تاکسی، از دانشگاه گرفته تا خیابان، همه جا و همه چیز تحت تأثیر ارز است. تولید کننده اید، کارگاه یا کارخانه دارید، شغل خودتان و گروهی که در کارگاهتان کار می‌کنند به ارز مربوط است. مهدی در مشهد کارگاه تولیدی دارد. او می‌گوید کار کردن دیگر مقرون به صرفه نیست.
نوسانات به قدری زیاده، به قدری شدید شده که عملا خیلی از تولید کننده ها ترجیح میدن تعطیل بکنن، ترجیح میدن کار نکنن. چند روز پیش یکی از کارخونه های مراجعه کرده بودم که از دوستان منه ایشون، حداقل ایشون فکر میکنم به پول امروز 2.5 میلیارد تومان مواد خام داره، ورق آهن داره. خب ایشون اصلا نیاز نداره کار بکنه، چون سال پیش که این جنس رو به عنوان مثال خریده کیلوی 1500 تومان، 1400 تومان، الان دو برابر قیمت پیدا کرده. پس منطقی نداره کار بکنه، چون تولید علاوه بر مشکلات این چنینی که داره، بحث کارگر، بیمه های تامین اجتماعی و و و خطراتی که توی کار وجود داره. خب یه کار شسترفته یه میتونیم ما کار نکنیم و یک سود هنگفتی رو ببریم و هیچ اتفاقی هم واسه هیچ کسی نیفته.
گسترش و نفوذ منطق کار نکردن بهتر است و کنار گذاشتن تلاش و تولید راه جامعه را به کدام سو میبرد؟ حسین قاضیان به کسانی که ترجیح میدهند کار نکنند حق میدهد. او میگوید کار کردن در این شرایط است که قمار به حساب میآید.
رفتن توی چنین فضایی از کسب و کار به معنی رفتن به سراغ قمار و مخاطرات زیادی که هر قماری داره، و اگر ادعای قمار برای تفریح انجام میدن، این دیگه تفریح نیست. یعنی قماری است که با کل زندگی طرف ممکنه پیوند بخوره و طرف از خسته ثابت کنه. بنابراین در این حال که همه برمیآشوبن و ناراحت هستن و در تب و تاب میفتن، ممکنه خیلی وارد این بازار نشن، چون اونایی که کارکشته این بازار هستن هم نمیدونن که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. این که صرافی هم تحتیل میکنن به همین دلیله، چون واقعا معلوم نیستش که قیمت چی هست.
دانشجو هم که باشید یا دانشجو که در خانواده داشته باشید و دست بر قضا دختر یا پسرتان را که برای ادامه تحصیل به دانشگاهی خارج از ایران فرستاده باشید، ارز وسط محاسبه حسابات روزانه‌تان خواهد بود. راه گریزی نیست. وقتی عرض دانشجویی توزیع نشود، هر قدر هم که دولت وعده تغییر وضعیت را بدهد، در همین یکی دو هفته آینده باز هم شکل زندگی شما عوض می شود.
80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه، و هر چقدر هم بفرستم بازم ما اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. مثلا یه آب معدنی کوچیک برای ما اگه بخوام به پول خودمون حساب کنیم، به تومن حساب بکنیم، 4500 تومن در میاد. حساب کن مثلا ما بخوایم اینجا روزی 2 تا آب معدنی بگیریم، چجوری حالا چیزایی دیگه بماند؟ شهریه دانشگاه، پول رفت آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوری که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه، اصلا نمیدونم چیکار کنم، همه رو هوایی.
در داخل ایران هم دانشجویان امنیت بیشتری حس نمی کنند.
منی که یک دانشجوی این مملکتم، دارم معماری میخونم، ماژیکی که 3000 تومن بوده، تازه همون زمان هم مشکل داشتیم برای خریدش، الان باید 7000 تومن بخریم.
هیچ کدام از اینها هم که نباشد، سوپرمارکت سر کوچه که هست. تغییر و افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی فشاری است بر دوش سرپرست‌های خانواده‌ها. خانواده‌هایی که حالا با وضع موجود از تنش‌ها و عصبیت‌های بیشتری رنج می‌برند. ناناورانی که از تنگنای معیشت می‌گویند.
امروز میری مغازه با 5000 تومان یه چیزایی می‌خری، فردا میری باید با 8000 تومان یه چیزایی بخری. ما هم که درآمدمون ثابت مونده.
شاید این روزها خانواده به سختی بتواند همچنان نقش آرامبخش و تأمین کننده و حمایتگر سنتی‌اش را بازی کند. حسین غازیان، جامعه شناس حاضر در این بحث.
شما در نظر بگیر اعضای خانواده رو به عنوان واحد، این واحد میزان تقاضایی رو که قبلا داشته برای کالاهای مادی و غیر مادی که نیازمند پول تفاوتی نکرده، اما قیمت‌های بازار از اون تقاضا فاصله نجومی گرفته. بنابراین این شکافی که پدید اومده بین تقاضا و امکان برآورده شدن اون تقاضا، فضای عصبی داخل خانواده رو زیادتر میکنه، به دلیل اینکه بر سر همون منابع محدود موجود برای برآوردن تقاضای قبلی هم جنگ و نزای بیشتری وجود خواهد داشت، به دلیل اینکه سر این اولویت بندی ها که چه چیزی الان لازمه و چه چیزی واجبه و چه چیزی نیست دعوا در میگیره و این خصومت و تضاد رو در داخل خانواده افزایش میده. توی چنین فضایی به نظر نمیاد که خانواده ها با اوضاع خوشایندی روبرو باشن.
اینطور که برخی مسئولان جمهوری اسلامی میگویند فتنه ارضی باشد، یا اینطور که گروهایی از مردم میگویند موجی کمرشکن که سفره‌هاشان را هر روز خالی‌تر و ارزش درآمدشان را هر روز کمتر می‌کند، ارز دیگر این روزها موضوعی صرفاً اقتصادی نیست. جامعه و حتی فرهنگ ایرانی هم متغیرهای این بازارند. یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا جمعه آینده و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.